خارج طهارت، جلسه 94، شنبه 3 خرداد ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى وفرجه الشريف. در آستانه شهادت مولای من حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هستیم. این شهادت مظلومانه رو فرزند بزرگوارش حضرت علی ابن مسرقا و دختر والا مقامشون فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما حضار محترم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که همه ما از شیعیان و پیروان راستین اون امام همام بوده باشیم. قبل از شروع در بحث، این صلوات خاصه اون بزرگوار رو تقدیم میکنیم خدمتشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الامین المؤتمن موسی بن جعفر البر الوفی الطاهر الزکی النور المبین النور المنیر المجتهد المحتسب الصابر على الاضافیک. اللهم و کما بلغ عن آبائه مستودع من امرک و نهیک و حمل على المحجه و کابد اهل العزت و الشدت فیما کان یلقا من جهال قومه رب تصل علیه افضل و اکمل ما صلیت على احد من من اطاعک و نصح لعبادک انک غفور رحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث مقام اول که بحث از اصل تشریع این مطهر که تبعیت باشه در مورد تبعیت ولد کافری که مسلم شده باشد در اب و ام و جد و جده بحث شد. مقام دوم در شرایط این تطهیر هست و مقام سوم در ما یتطهر به هذا المطهر هست و مقام چهارم در خلل و شکوک. اما مقام دوم که شرایط باشه، نه، اسلام اب مطهر ابه، بعد اب که پاک شد میگیم این فرزند ولو مسلمان نباشه، ولو اسلام حکمی هم نداشته باشه، ولی به تبع پاک میشه. بله، کسانی که میگن این مسلمان است و برای مسلمان قائلا کل مسلمان ظاهر، بله، ولی اگر کسی بگوید این چنین نیست، بنابراین قوله به این که خود این در کنار و قبال اسلام مطهر آخریست علا بعض المبانی درسته، اگر چه گفتیم علا بعض المبانی هم نتیجت المطهریه رو داره، نه واقعا مطهر باشه. بلا نه، همش نمیرسم. مثلا اگه قاعده طهارت جاری کردیم یا استصحاب عدم جهل نجاست، اینا که نمیرسم. یا سیره میگه، سیره میگه این پاکه، اما حالا مسلمان هم هست؟ نه، لازم نیست مسلمان بدانیم او را و بگیم پاک. دیگه ادله مختلف بود السنش. و اما شرایط در اینجا ما یه تابع داریم، یه مطبوع داریم. مطبوع همون پدر یا جد یا ام یا جده ایست که مسلمان شده، و تابع همین ولد هست. بعضی موارد هم برای مطبوع شرایطی وجود داره، هم برای تابع شرایطی وجود داره. اما در بحث ما برای به این شکلی که ما بحث رو طرح کردیم برای مطبوع شرایطی نیست. بله اگه بحث رو اینجور عنوان کرده بودیم اشرف ابوین، اون وقت میگفتیم شرط اون اشرف مثلا اینه که اب باشه جده نباشه، اونجور میشد. اما چون این چنین بحث مطرح نکردیم و هر کدام اینا رو جدا جدا قرار دادیم، ولذا برای مطبوع شرطی وجود نداره. و اما تابع که خود ولد باشه، البته بعضی از شرایطی که بعدا در اسنا میاد ممکنه به یه نحوی به مطبوع هم برگردانیم که تذکر خواهیم داد. و اما تابع باز ماتن قدس سر را در این مسئله هیچ شرطی برای تابع هم ذکر نفرموده، هیچ شرط و بسیاری از کلمات فقها ها، ولی تتبع در کلمات نشون میده و همچنین نظر به ادلهی که قبلا گذشت که نه امر به عنوان شرط قابل بررسیه، که این فهرست این نه امر رو عرض میکنیم و بعد وارد بررسیش میشه. امر اول عدم و کون الولد ممیزا. این ولد که میگیم تابع است، اب را یا جد را یا جده را یا جد را یا جده را یا عمرا، باید ممیز نباشه، به سنی نرسیده باشه که تمییز داره خوب و بد رو تشخیص میده. دو این که اگر ممیز است مظهر کفر نباشه. بچه این 10 ساله است، هنو بالغ نشده، ممیزه، خودش انکار رسالت پیامبر رو مثلا میکنه، پدرش مسلمان شده اما این اظهار کفر میکنه، این باز تابع نیست، شرطه که پس مظهر کفر نباشه. شرط سوم این که مظهر اسلام نباشه. اگه مظهر اسلام شد طهارتش بالاصاله است نه به تبعیه. شرط چهارم این که تحت کفالت و رعایت اون مسلمی که اب یا جد یا جده یا امت شده باشد، والا این مثلا مادرش از پدرش طلاق گرفته، اونا اصلا توی کشور دیگه زندگی میکنن، این فرزندم اصلا با مادرشه و هیچ ارتباطی با این پدر نداره، حالا شنیدن که پدرشون مثلا در یک کشور دیگه مسلمان شده، اینا هیچ تحت رعایت اون نیستن، اصلا زندگی اونا رو اداره نمی کنه. این اسلام پدر فرمودن که موجب تبعیت اون فرزندی که تحت رعایت و سرپرستی پدر نیست یا جد نیست نباعثش نمیشه. ان یکون الولد تحت کفالت الکافر الذی اسلم و رعایته. اینم یک شرطی که فرموده شد. شرط پنجم ان لا یکون معه کافر اقرب الیه منه. این که کافری اقرب از اون مسلمان شده به این فرزند وجود نداشته باشه. مثلا یه ولدی باباش کافر، جدش مسلمان شد، باباش حیات داره و کافره، حالا جدش مسلمان شده، خب پدر اقرب است تا جد؟ بله اگه جدش، اگه پدر فوت شده بود جد باعث میشه، یا جدش مسلمان شده اما پدرش فوت شده امش کافره، ام خب اقرب از جده مثلا. حالا این شرط خودش بحث صغروی هم داره که حالا مثلا اب و جده ابی کدوم اقربن، اگه کسی این شرط رو قائل بشه یه بحث صغروی هم اینجا اون وقت باید عنوان بشه در بعضی از که میشه بحث شکوک، تو بحث شکوک و خللش وارد میشه. خب این هم یه شرطی بزرگانی که حالا وقتی بحث میکنیم از هر شرطی میگیم کی قائل است و کی قائل نیست، بزرگانی این شرط هم کردن. این هم شرط پنجم. شرط ششم ان یکون ولد حلالن باید ولد و زنا نباشه، و الا اگر خدای نکرده ولد و زنا بود، این والد کافری که زنا کرده و حالا این فرزند برای اون محقق شده مسلمان شد. مثلا اینجا اسلام والد باعث تبعیت ولد نمیشه، باید ولد حلال باشه. ولد حلال ولد فرق نمی کنه، این شرط اینه، هر جایی که میگیم این تبعیت میکنه باید ولدیتش نسبت به او ولدیت مشروعه باشه. حالا چه ام، اگه ام مسلمان شده، اما این ولدی که برای این امت از راه زناست، زنای خود ام، این فایده نداره فرمودن. پس اینم یک شرط، شرط ششم این که ولد ولد حلال باشه. شرط هفتم، چرا یه جایی داره؟ بله بله اینا چرا؟ بله یعنی باید ولد صلبی اونا باشه. جد هم همینجوره، اگر مثلا جد فرزندش زنا کرده بچه دار شده، بچه صلبی جد نیست دیگه، ولد حلال اون نیست، باید ولد مشروع صلبی حلالش باشه. و شرط هفتم، ان یکون ولدن صلبی جن لا رضائیا، ولد باید ولد صلبی باشه، ولد رضایی فایده نداره. حالا یک خانمی در حال کفر به یه بچه شیر داده، این شده ولد رضایی این خانم، حالا این خانم مسلمان شد، آیا این فرزند رضاییش به تبع او پاک میشه یا نه؟ شرط بشود که بله باید فرزند صلبی باشه، ولی فرزند رضایی فایده ای نداره. بله؟ ولو تحت کفالتش باشه، این شرط کردن. البته اینجا یه نکته ایست، بعضی ها از فقها ها حتی معاصرین یکی از موارد تبعیت را صرف نظر از بستگی نسبی خود تحت الکفاله بودن میدونن، خود تحت الکفاله بودن میگن یکی از موارد تبعیت است، اون خودش میشه یه متغیر جدایی. حالا اینجا فقط از حیث این جهته که ولد و والده، ولد و امه، ولو تحت کفالت جمعی آقا میگه نباشه و از هم مثلا جدا زندگی میکنن، هم هم اطلاع ندارن، فقط تو معلوم شد که اون ام اسلام آورده، اوتوماتیک این بچه طاهر میشه یا مسلمان قلمداد میشه، ولو از هم خبری نداشته باشن، فقط فهمیدن که این مسلمان شد. بله بله اشکال نداره، شما خودتون میگی کفار نجسن، و حال اینکه میگی لا مکلف به فرو نیستن، آقای خویی میفرماد کفار مکلف به فرو نیستن، اما احتیاط واجب اینه که نجسن، اشکال نداره احکام واجب به فرو مکلف نیستن، اما اینکه احکام وضعیه ندارن. این هشتم، ان یکون متولدن لا حملا، باید متولد باشه نه حمل. خب حالا اینجا این شرط آیا در باب نجاست تصدیق داره یا مال مسلمان؟ اون مسئله مسلمان بودن خب روشن تصویر داره، این ولد اگر چون ارث میبره بچه که در رحم مادر هست، اگر کافر نباشه ارث میبره، به سهم الارث اون کنار گذاشته میشه تا متولد بشه بهش بدن. اما برای باب طهارت و نجاست هم اثر داره، تا تو رحم آیا نجس میشه؟ اونجا چه اثری داره نجس بودن و نبودنش؟ این مبنیه، این شرط اثر داشتنش و مطرح شدنش مبنی است بر این که بگیم اونجایی که در باطن هم هست احکام نجاست برش باره، پس ملاقیات او ممکنه بگیم که بله واجب وجوب اجتناب داره بنابر اون مطلق، ولی بعد از این متولد میشه که خب دیگه متولده دیگه. خب خب حالا اونا دلیلشه تا ببینیم دلیل بالاخره به عنوان یک شرط مطرح هست تا حالا ببینیم که آیا این تصویر داره یا نداره. تصویرش گفتیم در مورد اسلامش روشنه، آیا در مورد نجاست و طهارت چی؟ تو وقتی که تو بطن مادرش هست که ملاقات محل ابتلا نیست که حالا شارع بیاد جل طهارت یا نجاست مثلا بهش بکنه، این چجور تصویر میشه؟ و آخرین شرط بله، حالا مثلا جایی که فرض میشه اینجوری فرض میکنیم که این حین انعقاد نطفه، اینا هر دو کافر بودن پدر و مادر، حین انعقاد نطفه، حالا مثلا نزدیک تولدش 8 ماه و خوردهش مادرش، حالا پدرش مسلمان شد، حالا این بچه پاکه یا این که نه پاک ذاتی، حالا اونجا ممکنه تو خون متول باشه یا فلان باشه، پاک ذاتی از یا نباشه. نهم ان لا یکون بالغا، شرط نهم اینه که بالغ نباشه، والا بالغ حکم خودشو داره، بچه بالغ دیگه تبع نیست. اصلا بنابراین شرط در تبعیت اینه که بالغ نباشد. این نه شرطیست که یعنی نه عنصریست که به عنوان شرط مطرح میشه، باید بحث کنیم که آیا اشتراطش ثابته یا ثابت نیست. بله بلوغ غیر از تمییزه، نه هم برقب نمیشه. خب اینجا
بلوغ غیر ممیز هم اصلا مدره، یعنی هم بلوغ غیر
بله بله مضر، مثلا سفیه بالغ هم شده یا دیوانه بالغ شده، ممیز دیوانه است بالغ شده، اینجا میگن تابع نیست. خب این 9 شرط که بیان شد. اما شرط اول که عدم و کون الولد ممیزا، مرحوم محقق خویی قدس سره در فقه و شیعه جلد 3 صفحه 106 اونجا فرموده ان محل الكلام انما هو غير المميز العاقل و اما هو، یعنی ممیز عاقل، فیستقل فی الاسلام و الکفر، اون مستقل است در اسلام و کفر، به اظهار ما هو المنات فیه، ما اون چه که منات در اسلام است که شهادتین باشه یا منات در کفر است که انکار باشه، باید دید ازش کدام سر میزنه. هر کدوم سر زد همونه، اگه شهادتین گفت مسلمه، اگه انکار داره کافره. فاذا کان الولد عاقلا ممیزا و اظهر الکفر فهو کافر بالاستقلال، و اگر شهادتین گفت و معادم قبول داشت مسلمانه. این فرمایش ایشون در اونجا. و بعضی از محشین عربه هم در همین بحث خودمون گفتن ان یکون ممیزا، قید کردن تقیید کردن که باید ممیز باشه. خب آیا دلیل این اشتراط چیه؟ دلیل این اشتراط خب یکیش همینه که محقق خویی اینجا اشاره کردند و فرمودن که این مستقله، اگه شهادتین میگه خب مسلمه، اگه شهادت نمیگه انکار میکنه، خب صادقه برش، یهودی نصرانی مجوسی اینا برش صادقه، ادلم که میگه مثلا مجوسی یا نجسون، النصرانی نجسون، الیهودی نجسون، بس نجس میشه. بله حالا اینجا همینه، اینجا سوال از محقق خویی اینه که بله اگر اظهار کفر بکنه خب میشه شرط بعدی که ان لا یکونم مظهرن للکفر، اگه اظهار اسلام میکنه خب برمیگرده به شرط سوم. اما اگه کسی اصلا توی خطا نیست، غافل از این اموره، یه بچه 8-9 ساله ایست، نه منکره نه معترفه، توی خطا اصلا نیستش ولی ممیزه، حالا باباش مسلمون شد، این دلیل شما اینجا نمیتونه بگید. اگر شما میفهمید نه، اسلام فرموده است که این آدم باید ازش سوال بشه و قبل از اون نمیشه بگفت مسلم است، نمیشه گفت کافره و تبعیت رو اینجا جل نفرموده، این مخصوصتونه، یه دلیلی اقامه میفرمود، ما دلیل شما اقامه نکردیم، باید ادعا کرد و ما دلیل اقامه میکنیم بر تبعیت. دلیلمون چیه؟ همون روایت صدوق و غیر صدوق که شیخ هم داشت و زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام که فرمود اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام، سواء که این ولد ممیز باشه یا نه. بنابراین اطلاق اون روایت نسبت به اب میگه شرط نیست، تمییز. یا اون روایت حفص ابن قیاس، در روایت حفص ابن قیاس چی بود؟ ان الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار. آیا بچه 7 ساله 8 ساله که خوب و بد رو میفهمه ولد الصغار نیست؟ این ولد صغار در مقابل ولد کباره، که ولد کبار یعنی بالغ. یا اون روایت دیگه فاذا ادرک ولده داشت، اون در مقابل ولد مدرکه، ولد مدرک یعنی ولد بالغ، نقطه مقابلش میشه ولد غیر بالغ. ولد غیر بالغ سواه اون که ممیز باشه یا ممیز نباشه، مدرک یعنی بالغ، بله روایات یعنی بالغ، ظاهرا اینطوریه، بله کبار یعنی بالغ. این توی ادبیات شرع صغیره یعنی بالغ، کبیره یعنی بالغ، ادرکه مدرکه یعنی بالغ. بله مظهر اسلام داریم میگیم، جایی که لم یظهر الاسلام و لم یظهر الکفر، اصلا غافل توی این حرفا نیست، اصلا توی این حرفا نیست، ذهنش به دینی اصلا توی جایی داره تحصیل میکنه، توی کشور اروپایی آمریکایی، اصلا تو خط مذهب نیست و متوغل در امور آموزشی و دیگره، اصلا توجه به این حرفا نداره. حالا باباش مسلمان شد یا مادرش مسلمان شد، خب این روایت داره میگه که به اطلاقش عمل میکنیم دیگه، و اون معنا نداره که معترف که به اسلام چه نیست که بگیم مسلمونه، از اون طرف معترف به کفر هم که نیست، اون غافله اصلا. خب این دلیلی که فرمایش ایشون که نمیگیرتش، ما باید دونیم لسان ادله چی میگه، لسان ادله اطلاق داره، میفرماد جر الولد الى الاسلام، و اگر اما اونایی که نمیدونم ادرکه ادرکو اونا حکمشون چی؟ غیر از این، پس یعنی تا بالغ نشده. سیره هم همین جوره، سیره هم در مقابل غیر بالغ، اگر اونایی که قائلن در استدلال به سیره میکنن باز، یا اون روایتی که شیخ استاد بهش استدلال فرمود ازا شب بل ولد، خب شباب اهم از اینه که بلوغ پیدا کرده باشه، شباب قدر مسلمی زمان تمییز دیگه نسبت به بلوغش، اما غالبا شاب ممیزه، شاب ممیز و از بلکه چند تا از تمییزش هم گذشته دیگه، و تمییز هم به اثر فرهنگا و جاها و ازمن مختلف زمان حدوثش، سابقا تمییز خود دیرتر حاصل میشد در بچه ها، اما امروز خیلی زود تمییز حاصل میشه، شاید قبلا بچه 5 ساله ممیز نبود، یعنی بیغ بود اصلا حواسش درک نمیکرد، ولی فلزا سن تحصیلم 8 سال بود دیگه، کلاس اولی ها رو از 8 سال مثلا 7 سال میپذیرفتن، اما این سن ها که اومده پایین در اثر این است که رشد و جهات فرهنگی و بالاخره زمینه درک و فهم اضافه شده و و این روایاتی هم که شاید داره که زمان حضرت بقیت الله ارواحنا کجا هر فردی به اندازه 40 نفر آدم در زمان های متوسط میفهمه، ممکنه امر معجزه به این معنی که یه امر غیر خارق العاده‌ای در اون زمان بخواد ایجاد بشه شاید نباشه، والله العالم. یعنی اگر که همه چیز مخلوق خدای متعاله، یعنی در اثر این پیشرفتی که بشر پیدا میکنه آدم های معمولی اون زمان به اندازه 40 تا آدم متفکر قبل میفهمن. این اشکال نداره، این رشد بشری که خدای متعال قرار داد. البته فاعل ما من حل وجود خدای متعال هر جوری که بشه. نه خوب و بد امور رو میفهمه، نه فقط اون مسائل، خوب و بد امور رو میفهمه. این ممیز، یعنی پس بنابراین روایات بخواییم بگیم، پس عبارت این میشه که روایاتی که صحیح الاستدلال بود، صحت استدلال به اونها داشت، اون روایات ممیز رو شامل میشه. همچنین سیره هم اگه استدلال به سیره هم تمام باشه، اون هم فرقی بین ممیز و غیر ممیز ظاهرن نباشه درش. بنابراین نتیجه این شد که این شرط باید قائل به اون نشویم، ولی اینکه بزرگی مثل محقق خویی رضوان الله علیه اونجا اینجوری فرموده، ایشون اینجا هم در حاشیه عروه تعلیق نزدن. این حرف و فرمایش رو در بحث نجاسات و نجاست ولد کافر اونجا فرمودن، اما در این وقت که تبعیت ولد باشه ایشون اینجا این شرط رو نفرمود، ولو بعض تلامذه ایشون این شرط رو کردن. نه ممیز پس تمییز، عدم تمییز شرط نیست، تمام درست؟ این که تمییز نداشته و این شرط، این عنوان شرط نیست، این شرط تمام شد، شرطیتش قبول نکردیم. اما شرط دوم مقتضای کلامشون در اونجا اینه، ولی اینجا چون تغییری نفرمودن شاید عدول کرده باشه، چون این متأخره، این متأخره. اما شرط دوم، شرط دوم این است که مظهر کفر نباشه در صورتی که ممیزه. یه وقت هستش که اصلا ممیز نیست، یه وقت نه ممیزه. اگه ممیز نیست مظهر کفره، اون کفر مثل توتی میمونه دیگه، ممیز نیست، اون موجب کفرش نمیشه. یادش دادن خدای نکرده یه حرف باطلی رو، یه حرف کفرآمیز رو میزنه، این لا یوجب کفره. اما اگر ممیز ان اختیارن و ان درکن و شعورن مظهر کفره، بله در این صورت کافر حساب میشه و قهرن تبعیت از والد نخواهد کرد. و چون ما قبلا گفتیم اسلام بچه ممیز قبوله، کما اینکه کفرش هم اگر کافر بشه بشود، یهودی نصرانی اینا برش صادقه و کافر تلقی میشه. و این مسلمه، بحثش البته در بحث نجاسات کفاره و اشکال به این که رفع القلم عن السبی باعث میشه که نه کافرم نگیم چون رفع قلم از سبی شده، اینا جواباش در اونجا بیان شده. بنابراین چون اگر ممیز باشه و اظهار کفر کند کافر حساب می شود به ادله‌ای که در بحث خودش گفته شده، بنابراین شرط تبعیت اینه که این موجب کفر رو نداشته باشه. خود و تقیید میشه دیگه، اون ادله تقیید میشه. خود محقق خویی هم در اینجا حاشیه زدن در بحث ما، فرموده به شرط ان لا یکون الولد مظهرا للکفر مع تمییزهی و غیره. ایشون هم از اعاظم دیگر، بعض اعاظم دیگر هم اینجا هم ناشیه رو دارن. محقق میلانی قدس سر رو یه عبارتی در تعلیق دارن که باید گفت لابد خلاف ظاهر بدوی اون عبارت مقصود هست. عبارت ایشون اینه: اذا کان، تعلیق زدن تبعیت الولد عن الاب و فلان، ما حاشیه زدن زدن اذا کان فی کفالتهی ولم یکن ممیزن، ولم یظهر الکفر، سه تا شرطشون کرد، کانفی کفالته، یکی اون شرایطی بود که گفتیم، دو لم یکن ممیزا، سه ولم یظهر الکفر و الا ففیه تأملون. از این عبارت استفاده میشه که لم یظهر الکفر را یه شرطی در عرض و در کنار این که ممیز نباشه قرار دادن و در کنار این که باید تحت کفالتش باشه قرار دادن. بنابراین نتیجه که انه این میشه به بدون که اگر غیر ممیز هم اظهار کفر بکند این تبعیت برش حاصل نمیشه. ولیکن این یک برداشت بدویست، اظهار مقصود مجرد لقلقه لسان نیست تا ما بگیم که شامل غیر ممیزم میشه. اظهار یعنی واقعا ابراز کنه عقیده درونی خودش در صدد این باشه. بنابراین به قرینه وضوح باید گفت که مقصود محقق میلانی هم رضوان الله علیه این نیستش که بخوان بفرمایند که مطلقا عدم اظهار کفر شرط است، بلکه در جایی که ممیز باشه این شرط وجود داره. پس ما ممکنه که ممیز بودن رو شرط نکنیم، عدم ممیز بودن رو شرط ندونیم، ولی وقتی ممیزه باید مظهر کفر نباشه. این شرط هم واضحه. شرط سوم عدم و اظهار هیل الاسلام امکان ممیزه، اظهار اسلام باید نکنه و الا اگه اظهار اسلام میکنه در حالی که ممیزه، خب این مسلمونه دیگه، مشمول ادله میشه، من شهد از شهادتین، اون روایات میفرمون من شهد از شهادتین فهو مسلم یجری علیه ما علی المسلمین و مال المسلمین. بنابراین مستقلن خودش مسلمان حساب میشه و تبعیت نداره. اینجا یه نکته ایست که تعبیرمون بلو در کلمات بسیاری از بزرگان همین است که اظهار اسلام نکرده باشه، ولی تعبیر دقیق تر اینه که مسلمان نباشه، چون تنها اظهار اسلام به حسب از نظر بعضی من هم الماتن کفایت نمی کنه در اسلام مسلمان شدن، باید ان بصیرتن هم باشه، قبلا ایشون این شرط رو کردن. بنابراین مجرد اظهار اسلام کفایت نمی کنه، باید اسلام ان بصیرتن باشه در مورد سبیل، این شرط رو کردن. خب ولی ایده هم مخالفن، ولی ماتن و ایده این شرط رو کردن. بنابراین اینجا میخواییم بگیم شرط دیگر اینه که خلاصه امری که موجب مسلمان شدنش باشه ازش تحقق نیافته باشه. بعضی از فقها که المحقق سیستانی دامز الله به جای شرط دو و سه یه عبارت جامعه ای آوردن، گفتن کسی طهارت طبعیه پیدا میکنه، ولدی طهارت طبعیه پیدا میکنه که نجاستش هم طبعیه بوده، پس اون ولدی که نجاست طبعیه داره به واسطه اسلام یکی از عمودین طهارت طبعیه پیدا میکنه. این عبارت به جای دو تا شرط میشه این عبارت گفت، اونی که نجسه به طبعه طاهره به طبع میشه قهرن. این عبارت افاده هر دو شرط رو میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر اظهار کفر میکنه نجاستش به طبع نیست، نجاستش ذاتی میشه. اگه اظهار اسلام میکنه نجاست طبعی اصلا نداره، برای که طاهره به ذاته. بنابراین موضوع طهارت به طبع ولدی است که نجاست به طبع داره، میتونیم اینجور بیان بکنیم. به جای اون دو عبارت این عبارت هم قابل طرحه. حالا این شرط هم تمام شد، میمونه شرط چهارم و پنجم و ششم و تا نهم که انشاءالله دوشنبه مطرح میکنیم. صلی الله علیه وسلم.
تاریخی هست
تا همین دوشنبه
از آخر